السلام على إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطحي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كي الزيبائي هاي إنسان و صفات فاضله روح بشر و بهترین اخلاق انسانی صفت تواضع است. تواضع و فروتنی، تواضع در مقابل الله، خضوع در مقابل رهبران، تواضع در مقابل خلق و مؤمنان، زیباترین صفات روح. جمال معنویت شما، کمال روان شما، این حالت درونی شماست که به نام تواضع و فروتنی نامیده می شود. واژه تواضع بین دو نفر است، بین الاثنین است، گویا دو حریف به جان هم افتاده و هر یک طرف مقابل خود را بر زمین بنهد، از وضع مشتق است. تواضع بین الاثنینی نیست و شاید هم بدین مناسبت است که انسان متواضع گویا پیوسته خردش و عقلش با هوای نفسش در نبرد است و متواضع کسی است که خرد هوای او را بر زمین نهاده است، عقلش هوای نفسش را بر زمین نهاده است و متواضع شده است. حال تواضع جمال کامل انسانی است و کمال جمیل روانی است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خدای بزرگ در زمان نزول قرآن به زبان مبارک پیامبر بر مؤمنان چنین می فرماید: مؤمنان، اگر چنانچه شما راه استقامت در دین را نپیمایید و اگر انحرافی بر شما از بعد فکری، از بعد اخلاقی و عملی پیدا شود و شما این برنامه آسمانی مرا نپذیرید، به زودی من عده‌ای را در ما بعد زمان موجود خواهم کرد. خداوند عده‌ای را خواهد آفرید که آنان دارای این صفات باشند. دو صفت عظیم در اینجا بیان شده است. اینان که بعداً خلق خواهم کرد، در رابطه با اللهشون این صفت را دارند: یحبهم و یحبونه، خدای آنها را دوست خواهد داشت و آنان دوستار الله و محب الله. و چه صفتی بالاتر از این و چه سعادتی کاملتر از این که خدا ملتی را دوست داشته باشد و آن ملت الله را دوست داشته باشند. و چه ایمانی کاملتر از حب الله و چه مقامی والاتر از حب الله و چه نعمتی برای انسان پر ارزشتر از حب الله و چه گروهی برتر از محبین الله. اگر شما مؤمنین عصر نزول قرآن با این برنامه ما موافقت نکنید و پیاده نکنید، ما عده‌ای را خواهیم آورد که یک صفتشون اینه در رابطه با ما یحبهم و یحبونه است، صفت دیگرشون در رابطه با خلقه و این هم عظیمترین صفت اونها خواهد بود که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اونها صفت زیبای تواضع را دارند و صفت زیبای دیگر به نام تکبر را دارند. هم تواضع در آنها صفت زیباست، هم تواضعشون جمال و کمال است و هم تکبرشون جمال و کمال است. اما تواضع چون در برابر مؤمنین متواضعند، اذلتن علی المؤمنین در مقابل مؤمنین اذلن، اذله جمع ذلیل نیست، جمع ذلول است، رام و متواضع در مقابل مؤمنینند. خدا به اونها فرماید در عصرهای آینده مؤمنینی را خواهم آفرید که این صفت را داشته باشند، در برابر مؤمنین متواضع، در برابر طغیانگران متکبر، در برابر کفار و دشمنان دین و هدف متکبر. اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. اعزه متکبر و پیروز و خشن و غالب و طغیانگر است، در مقابل مؤمنین خاضعند، در مقابل برادران دینی خاشعند. مقامشون هرچه والاتر در این مقام خاضع، در این مقام کوچک، در این مقام متواضع، در برابر کفار و طغیانگران متکبر. این تواضع عبادت است، چنانچه گفتیم در جلسات قبلی اون تکبر هم عبادت است. پس خدا به اونها میگه ملتی میان متواضع. این عصر نزول قرآن اگه شما متواضع نباشید، ما یه عده را خواهیم آورد که متواضع خواهند بود. میخوام به برادران و خواهران بشارت بدهم، مژده بدهم که این آیه کیا را میخواد بیان کند. مردی ایستاد و از رسول گرامی پرسید یا رسول الله، این ملتی که در آینده خواهند آمد و اونها رابطه الهیشون حب است، رابطه با مؤمنینشون تواضع است، رابطه با کفارشون تکبر و طغیان است، آنان کیا هستند تا بروم کفشهای اونها را جفت کنم که این جمله را بنده میگویم؟ آنها کیا هستند که چنین سعادتی دارند؟ سلمان فارسی حاضر در حضور بود، در جلسه بود، حضرت دست بر دوش سلمان گذاشت، فرمود هاوا و زبوح، این آدم و یاران این و هم میهنان این و هم کشور این و هم زبانهای این آدم که میبینید، آنان که در آینده خواهم آفرید از اینها هستند و این بحمدالله منطبق به شما هاست، منطبق بر این دوستان ایرانی، برادر و خواهر ایرانی و اسلامی هستند. پس یکی از بهترین صفات ها صفتی است که خداوند تعریفش می کند، تواضع است. اذلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین. تواضع صفت روحی انسانه، تواضع صفت روانی انسانه. و این شما توجه دارید تا صفات روانی در خارج پیاده نشوند ثمر بخش نیست، تا صفتهای روانی بروز نکند نفع نمی بخشد، تا تجلی پیدا نکند نافع نیست. شناور بسیار قوی در مسجد و در خانه و خیابان معلوم نیست چه کار است، نه استخریست، نه دریاچه‌ایست، نه اقیانوست، تا بتواند این انسان شناوری خودش را اثبات کند. آنگاه این صفت در او تجلی پیدا می کنند که دریایی باشد و دریاچه‌ای بفهمند که این انسان صفتی دارد و اون صفت شناوری اوست. بنابراین صفت تواضع، صفت سخاوت، صفت شجاعت، همه اینها از اوصافی است که باید بروز کند، باید ظهور پیدا کند. و عمده اثر مال ظهوره، عمده اثر مال بروزش است که جمله از امام صادق در اینجا نقل شده روشنگر این هدفه. چگونه می شود تواضع یک انسانی ظهور کند؟ بسیار زیاد است، اما مثالی که امام ششم فرمود من التواضع، از این نیرو و صفت باطنی، این آثار باید پیدا بشود، این آثار باید کاملا هویدا شود تا این صفت صفت کمال باشه. چند تا مثال میزنه، شاید محل ابتلاء همه ما برادران و خواهران باشه. فرمود ان یرضى الرجل بالمجلس دون المجلس. آیا میخواهی بفهمی که این صفت زیبا را داری یا نه؟ آیا آینه ای از امام صادق به دستت بدهند که جمال روحت را تماشا کنی؟ حاضری اگر در قیافه روحت زشتی دیدی زیبایش کنی؟ حاضری اگر در نفست ملکات قبیح دیدی پاکیزش کنی، تزکیهش کنی، پاکش کنی؟ زیرا قد افلح من زکاها، قد خواب من دساها. نجات، فلاح، رستگاری، سعادت، تعالی، ترقی، خلیفت الله شدن، جانشین الله بودن، در بهشت عدن رفتن، انسان کامل شدن به اینه. قد افلح من زکاها، مطالعه کتاب نفس کند و نفس را پاکیزه کند، صفتهای زشت را بزداید. می فرماید اگر دیدی در میان مجلس وارد شدی، در اتاق، در جاهای دیگه، جاها برات فرق می کند، آنجا نشستن برای تو خوبه، جای پایین تر بنشینی ناراحت میشی. پس بدان متواضع نیستی، از این مرض تکبر در تو هست. اگر چنون چه سلام گفتنت با سلام شنیدنت فرق میکند، سلام چیزی نیست. یا بگوین سلام علیکم یا بگی علیکم السلام، اما اگه در روحت فرق میکند که جلوتر سلام بدهی متواضعانه به برادر دینی یا در برابرت خاضعانه سلام بگوین، این دو تسلیم اگه برای تو فرق میکند، پس بدان که مریضی نیازمند دکتری، معالجه‌ای باید بروی و خود را علاج کنی. اگر ببینی حرف تو را که میشنوند بگوین به به بسیار خوب گفتی، مطلب متین و تصدیقت میکنم، با اون که بگوین آقا اشتباه کردی، حرفت باطله، حرفت غلطه، به این دلیل اگر این دو جواب در برابر حرف تو در روح تو اثر میگذارد و از آن خوشت میاد و از آن دیگری بدت میاد، معلوم میشه مرض تکبر داری، سلامت و بهبود تواضع را نداری. اگر ببینی تعریف و تمجیدت میکنن یا عیبت را به تو میگوین با هم فرق داره. اگه تعریفت کنن خوشحالی، رو پاکت ها لقب خاص بنویسن خوشحالی، اگر از دور بشنوی تو رو تعریف میکردن میبالی. معلوم میشه آقای انسان 70 ساله هنوز بچه ای، ای انسان 50 ساله هنوز کودکی، هنوز کوچکی، روحت بزرگ نشده، هنوز تو در مقام تکبری، متواضع نشدی. این است که امام این جملات را بیان میکنه، من التواضع ان یرضا بالمجلس دون المجلس، ان یسلم علی من یلقا، ان یترک المرا، ان یحب ان یحمد بما لم یفعل. این تواضع نیست، این تواضع است که چنین باشی. پس انسان برش واجبه به روح خودش برگردد و تواضع خودش را مطالعه می کند، مطالعه کند و بفهمد کتاب کوچکیست به نام مصباح الشریعه. امام صادق سلام الله علیه در این کتاب می نویسد، منسوب است این کتاب به امام صادق علیه السلام، می فرماید التواضع اصل کل خیر، تواضع منشأ خیرات. انسان متواضع به همه خیرات نائل میشه. یعرف اهل السما، تواضع را اهل آسمان ها میشناسند، انسان متواضع را آسمانی ها میشناسند و او را به عظمت یاد میکنند. لا تقبل العباده الا و بابها التواضع، هر عبادتی از راه تواضع باید به مقبولیت برسد و راه قبولی عبادت تواضع است. تواضع است که انسان را در پیشگاه الله خاضع می کند. جمله‌ای در قرآن برای پیغمبر گرامی نازل شده، برنامه تواضع را به جهانیان می آم و اون جمله اینه: واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. ای قرآن عزیز، ای برنامه آسمانی، ای کتاب الهی، ای برنامه سعادت ملت، ای سعادت آفرین جامعه، ای نور پروردگار، ای زنده کننده دلها، چه آثاری باقی میگذاری؟ وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. پیامبر، ای اولین موجود عالم خلقت، ای به بهترین خلق شده ها از عالم جهان و تکوین، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. در مقابل مؤمنین خفض جناح کن، پرها بینداز، پر بینداز در مقابل مؤمنین، تواضع کن. میبینید اگر مرغ مادر در مقابل جوجه ها بیستد، آنچنون پرها پایین میاندازه و خضوع میکنند و اظهار صفا میکنند، اظهار مهر و مودت دارد در مقابل بچه ها. پیامبر همچنون که مرغ در مقابل بچه ها رام است و خاضع است و فروتن است و محبت و مهر دارد، تو باید با مسلمین چنان باشی، تو باید با مؤمنین چنان باشی. همه این مراحل را باید تو داشته باشی. پس اینک این خطاب فقط پیغمبر گرامی نیست، خطابات قرآن مال همه ماست و ما این افتخار را داریم که خدا با همه ما سخن میگوید، خدا با همه ما تکلم می کند. اونها که لذت خوندن قرآن را چشیدند و می چشند، اونها که مثل اقبال لاهوری میگه من وقت خوندن قرآن خدا را گویا حاضر می بینم و با من داره سخن میگویه، آنها که لذت مناجات الله را چشیدن، آنها که با قرآن سر و کار دارن، آنها که نیمه شب از جا بر میخیزن، وضو میگیرن، رو به قبله مینشینن و شروع به قرآن میکنن و عبادی عبادی خدا به گوششون میخوره، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من، دوستان من، ای کسانی که به من گناه کرده اید، ای گناهکاران، مایوس نباشید، بیایید و بیایید، در خانه من بازه، در رحمت. قرآن میخونن میفهمن که پروردگار چه خطابی به ما کرده است. فلذا در بحث اصولی طلاب محترم علوم دینی این بحث را ثابت کردم، این بحث را آوردم، الخطابات الشفاهیت القرآنیه لا یختص به احد دون احد و هی تشمل کل الناس، خطابات قرآنی مال همه مردمه، خدا با همه حرف میزنه، پیغمبر گرامی در رأس بوده، نه خطاب اختصاص به او داشته باشه. اینک برا قرآن را بردار که خدا با تو سخن بگوید، ای موسی های زمان قرآن را بردارید که خدا با شما صحبت کند، خدا با شما مناجات کند، خدا در این کتاب بر شما تجلی کند. همه جای دنیا طور است و هر مؤمن موسی است و هر کس با خدا صحبت کند کلام او کلام الهی است. از این نور آسمانی بر قلبتون بتابد. ای ایرانیان، ای برادران، ای خواهران، افتخار این که قرآن را به دست گرفته اید بفهمید، افتخار این که قرآن را دارید پیاده می کنید متوجه باشید. این خطاب را به پیغمبر گرامی می فرماید وحفل جناحک، پس این خطاب مال ما هم هست، این خطاب مال همه اقشاره. یعنی ای دبیر و معلم، وقتی که به بچه و دانش آموز درس میگویی، ای معلم و دبیر، در مقابل دانش آموزان خضوع کن، در مقابل اونها با رأفت و رحمت صحبت کن. ای کسی که درس میخوانی دانش آموز محترم، در مقابل معلم و دبیر خاضع باش و صمیمانه. ای مدرس درس، در مقابل طلاب محترم که درس میگویی خاضع باش. ای طلاب عزیز باش که عیسی فرمود لا تکونوا علماء جبارین، این خطاب ماله هست، علماء دکتاتور، دانشمند دکتاتور، مدرس دکتاتور، معلم و دبیر و استاد دانشگاه دکتاتور نباشید. در مقابل همصفا، صمیمیت، خضوع و تواضع. به استاد چنین میگوید، به اون فرمانده میگوید ای فرمانده لشکر، در مقابل سربازانت خاضع. ای سرباز، در مقابل فرماندهت خاضع. اون تواضع بر این و این تواضع بر اون. آیا تو از پیغمبر گرامی بالاتر و بالاتری؟ این خطاب مال توست. ای فرمانده لشکر وحفظ جناحک للمؤمنین، ای مدرس وحفظ جناحک للمؤمنین، ای رئیس و مرؤوس اداره که ملت نیازمند خیر تو فعالیت تو هستن. در مقابل مراجعه کنندگان متواضع باش. ای اداری در مقابل مراجعه کننده تواضع کن. ای مراجعه کننده در مقابل اداریانی که فعالیت به نفعت دارن تواضع کن. ای کارفرما در مقابل کارگر تواضع. ای کارگر در مقابل کارفرما صمیمیت. ای قاضی و دادستان که داری با مردم معامله داری، مجرمان را آوردی در مقابل متهمان، در مقابل مجرمان همان در مقابل اینها صحبت میکنی، با کمال تواضع، با کمال نرمش، با کمال آرامی سخنگو. دادستان دیکتاتور نباش، باش ولو حکم ضربش می نویسی با کمال اخلاق. آقا بفرمایید بخوابید اونجا جسارت است که صد تا شلاق بخورید. آقا بفرمایید در اونجا که اعدام شوید. با اخلاق تواضع برنامه عام اسلامی. اگر ملت با هم متواضع بشوند وحدت پیدا می شود، صمیمیت پیدا می شود، انسان ها با هم دوست می شوند، انسان ها با هم صمیمی می شوند، جامعه ترقی پیدا می کنه، جامعه تکامل پیدا می کند. نهایت اسلام همه برنامه هایت روح است، همه برنامه هایت نور است، همه صحبت هایت روان بخش و جامعه زنده کند. در روایت دارد حضرت عیسی جمله را میگوید بسیار ارزنده، به حق نقول لکم ان الزرع ينبت في الصحر ولا ينبت في الصفا. مطلبی را به شما بگویم ای حواریین من، تکبر اگه تکوینی هم باشه، من از سخنان عیسی چنین استفاده می کنم و نمی گویم عیسی پیامبر حتما مقصد. می فرماید تکبر اگر در کسی پیدا بشه، تکبر باشد، محرومیت تکوینی ایجاد می کنه. تواضع تکوینی هم باشه، خیر تکوینی ایجاد می کنه. در یک مزرعه وسیع سرسبزی اگه یک جای مخصوص به اندازه نیم متر از جاهای دیگه بالاتر رفته باشه، این تکبر تکوینی اوست. باران اونجا نمیسته، دانه ها اونجا خوب روش نمی کنه، بالاخره اون محل برای زارع استفاده نمی بخشه و زارع اون محل را نفرین می کنه که نیم متر تکبرت برای من نتیجه نبخشید. اما جایی که یه خورده پایین تره، نیم متر پایین تره، دانه ها میرد اونجا وانیسته، آب اونجا وانیسته و اونجا زراعتش بهتر میشه، نفعش بهتر میشه و اون زارع دعاگوی اون محله. یعنی تواضع وقتی که تکوینش هم باشه از داره، پس چگونه می شود در این قلب انسانی تواضع مؤثر نباشه و چگونه می شود در این قلب انسانی تکبر بی اثر باشه؟ برادر و خواهر، صفت عظیم تکبر، صفت عظیم تواضع را متوجه باش. تخلقوا به اخلاق الله را عمل کن، تعدبوا به آداب الله را عمل کن که خدا دستور میده بندگان من تعدبوا به آدابی، اخلاق مرا یاد بگیرید، اخلاق من بیاموزید. از عایشه پرسید زنی، عایشه تو که پیغمبر را میبینی پیوسته و همیشه در حضورش هستی، خواهشمندم از صفات اون حضرت بر ما بیان کن که ما صفات او را پیدا کنیم، پیامبر گونه باشیم، همانند او باشیم. گفت صفاته القرآن، پیغمبر صفات مختصی نداره، قرآن را بخوانید، هرچه قرآن بگوید صفات نیکست او دارد و هرچه قرآن صفات زشت میشمارد او نداره. شما بروید قرآن را بخوانید، روی این کتاب عظیم خود را متخلق کنید که انشاءالله پیغمبر گونه اید و خدا گونه. روایت اتمند روزی پروردگار به حضرت موسی خطاب میکنه، موسی هل تدری لمختر تو کبن نبوه، میدانی چرا در میان این همه مردم تا به پیامبری برگزیدم و پیامبرت کردم؟ لا یا ربی. بعدم یک جمله میخوندم اینجا چون سندش یادم نیست، همینطوری میخونم، دو جهت ذکر شده است که یک جهت را دریافتم، جهت دیگر را که قبلا نقل میکردم نیافتم. اون جهت اینه، خدا فرمود موسی یادته وقتی که شبان شعیب بودی و گوسفندان و بزها را داشتی میچرانیدی، یک بزی، یک گوسفندی از رمه، از گله بدر شد و بیرون رفت و تو او را تعقیب کردی که گرگ نخوره، این بز دوره تپه گشت، تو هم دنبال این چند دو بز دور این تپه را گشت و تو هم دنبالش دویدی و خسته شدی تا او را گرفتی. علل قاعده چوپانها که خسته شوند و بگیرن با اون چوب مخصوص یه چند تا محکم به حیوان میزنن، اما موسی تو این حیوان را گرفتی، صورتش بوسیدی، گفت آی حیوان بی زبان، من که غرضی ندارم با تو، تو اگه از گله بیرون بری دوچار میشی، تو را گرگا میخورن، سعادت تو در اینه که میان گله ها باشی و با کال خضوع و صمیمیت آوردی و او را وارد گله کردی. موسی چنین حالتی در تو بود و من تو را به عظمت انتخاب کردم، به نبوت انتخابت کردم. بیاموزید ای برادران و خواهران که انسان در مقابل حوادث چگونه باید موضع گیری کند، در مقابل دوست چه موضعی داشته باشید، در مقابل دشمنان چه موضعی داشته باشید. بنازم به قرآن عظیم و عزیز که برای هر انسانی می آموزد که باید انسان موضع مشخص داشته باشه، در برابر انسان ها موضع مشخص داشته باشید، در برابر حوادث موضع گیری کنید، در مقابل مؤمنان موضع گیری کنید، اذلتن علی المؤمنین باشید، در مقابل کفار موضع گیری کنید و اعزتن علی الکافرین باشید، در مقابل حیوان این طوری موضع گیری کنید، عصبانی نشید، ناراحت نشید، به گناه نیفتید. موسی مطلب دوم این که هر وقت تو نمازت میخونی، از نماز فارغ میشوی، صورت به خاک میگذاری و با من سخن میگویی، سجده میکنی. سجده مهمترین حالت عبادت انسانی است، در میان همه عبادت ها برگزیده ترین عبادت نمازه، در میان نمازم بهترین حالات انسانی سجده است که طبق روایات و فتاوای علما لحظاتی برای انسان عزیزتر، لحظاتی برای انسان مقربتر به الله از سجده نیست. و سجده اقرب ما یکون العبد الالله، سجده بسیار، سجده طولانی کنید. موسی پس از نماز برای من سجده می کردی، صورت به خاک می گذاشتی، پیش به خاک می گذاشتی. این حالت بهترین حالاته، متواضع ترین حالات بشری حالت سجده است. یاد بگیرید از جوانان صدر اول اسلام، این اویس قرن است که بس که این جمله را من به دوستان گفتم متذکر شدم، شرمنده می شدم که این انسان الهی، این انسان آسمانی، این پیامبر را ندید عاشق شده و این اسلام را از راه دور فرا گرفته و پیاده کرده سجده می کند، درد سخن می گوید و سجده را اونقدر می کند در صحرا که مرغ ها به خیال این که سنگی اونجا افتاده است میان روی بدن اویس قرن می نشینند. خدا اویس قرن چه صحبتی می کرد؟ لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله ايمانا وتصديقا، لا اله الا الله عبوديتا ورفقا. دوستان ایرانیان، تعالی شما به تواضع در برابر الله است. وقتی که میشنویم برادران ما که در جبهه جنگ با کفر میرزمند و افتخار می آفرینند و تاریخ می سازند و سربلندی ایجاد می کنند، حماسه ها می آفرینند، اسلام را در دنیا سربلند می کنند، پرچم اسلام را به آسمان می برند، به اهتزاز در می آورند، اسرائیل را می لرزانند، ریگان را نابود می کنند، صدام را دارند نابود می کنند. وقتی که این ابر انسانها و ابرهای مسلمان تاریخ در اونجا میرزمند شنیده می شود، در همون سنگرها مقتی کنازن سجده ها می کنند، عبادت ها می کنند. خوشا به سعادتتون، ای کاش در حضورتون بودم. این بدن قرازه که قدرت هیچ کاری را نداره، در میان شماها بودم و در راه هدفتون این بدن را اهدا می کردم و افتخار آفریدید برای ما. سجده ها شما را تعالی می بخشه، سجده ها به شما ترقی می دهد. دوستان، برادر و خواهر، هر کجا باشی، من این مسئله را از روایات پیدا کردم. اگه حاجتی داری، به هر دری می روی، به هر در هر خانه می ری، پیش هر انسانی می روی و از هر فردی حاجت می خواهی، به هر آقا و رئیس و اینها کاغذ می نویسی، اما یک مطلب مهم را در برآورده شدن حاجتت، در رفع نیازت، در رفع ناراحتیت، در رفع مرضت از خاطر فراموش میکنی و او را من متذکرت کنم. در میان این کوشش ها که باید انجام بدی کار ندارم، اما یک وقتم یه وضوعی بگیر، از در اون مسجد خلوت که رد میشی وارد مسجد شو، در را ببند، اونجا صورت به خاک بگذار، یا دو رکعت نماز بخوان، صورت به سجده بگذار، بگی الهی عبدک به بابک اقامت خل خصاصت و بین یدیک، یقرع باب احسانک به دعائه، پروردگارا بندت آمده در خانت، خدایا درها را زدم حاجتم برآوردم، خدایا به در خانه هر کس رفتم انجام نشد. ای مالک الملوک، قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، بخواه و سجده کن و مطمئن باش، همچنون که امام صادق فرمود اذا دعوت هن حاجتک بالباب، هر وقت دعا کردی گمان کن حاجتت به دره، و الا به خدایت بدبین شدی. امید است انشاءالله از این جلسه ما این مطلب نصیبمون بشود که روح ما روح متواضع شود. راهش را هم خودش یاد میده، گاهی به ما نامه می نویسن آقا این راهش چیه؟ راهش فعالیت، راهش از خودش خواستن. سجده کن و بگو خدا من میخوام این کمال را پیدا کنم، به راه راستم هدایت کن. مگر جز این است که روزی حداقل 10 مرتبه میگوییم اهدنا الصراط المستقیم؟ پروردگارا به محمد و اهل بیتش الله ما به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرما. پروردگارا به حق عظمتت و جلالت و قرآنت و انبیاءت و کتابت و دوستانت و شهداء اسلام و تاریخت دلهای ما را به نور ایمان پروردگارا زنده بگردان. خدا امام امت ما عمر طولانی عنایت بفرما. توفیق پیدا کردن ترین صفات انسانی و کمال روحی را برای همه برادران و خواهران عنایت بفرما. خدا را در این جنگ تحمیلی پیروزی نهایی را عاجلاً به ما عنایت بفرما.
السلام علیکم و رحمت الله.